چالش‌های زنان است. ممنونتان که در کنار برنامه زنده باز زندگی بودین امروز. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تکرار برنامه کلام ناب را تقدیم حضورتان میکنیم. بخشی از صحبت‌های جناب حجت الاسلام رنجبر در مورد زبان.
سلام کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ببینید، زبان هر کسی رو باید با بیان خودش فهمید، ولی ما متاسفانه زبان دیگران رو میخوایم با بیان و ادبیات خودمون تحلیل کنیم. ریشه غالب سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها هم همین جاست که ما زبان دیگران رو با بیان دیگران معنا نمیکنیم. یه نمونه عرض کنم. ببین، قرآن یه زبانی داره و یک بیانی داره. زبان قرآن باید با بیان قرآن فهمیده بشه، نه با بیان ما. در زبان قرآن نمونه واژه وارد آمده. در زبان ما هم واژه وارد هست، منتها وارد در بیان و ادبیات ما یه معنا داره، در بیان و ادبیات قرآن یه معنای دیگری داره. اگر بخوایم زبان قرآن با بیان خودمون بفهمیم، دیگه اون زبان قرآن نیست، ما دچار سوء برداشت خواهیم شد. وارد در زبان فارسی یعنی داخل شدن در یک فضای، ولی وارد در قرآن یعنی بر لبه چیزی قرار گرفتن، در کنار چیزی قرار گرفتن. ازاد از سوره یوسف داریم، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، میگه قافله واردشون رو فرستادن. وارد رو به کی میگفتن؟ به کسی که میره لب چاه آب میسته و از چاه آب میگیره. یا این منکم الا واردها، همه شماها وارد جهنم میشید. یعنی چی وارد جهنم میشید؟ یعنی داخل جهنم میشید، که خیلی آمدن همین معنا رو کردن. چرا داخل جهنم؟ چه ضرورتی داره؟ بهشتی هم داخل جهنم میشه؟ نه، میگه این منکم الا وارد، و همه شما میاد بر لبه جهنم قرار. حالا اونایی که جهنمی باشن، جهنم اونا رو به سمت خودش میکشان، و اونایی که نباشن
رد میشن.
دقیقا مثل این که یک آهنگوهای بسیار قوی این وسطه، اگر یه آهن پاره بیاد اینجا، به شدت اون رو به سمت خودش میکشه. ولی شما یه شاخ گل یاس بیار که اصلا رسمی نداره، اما هیچ کششی نسبت به اون نداره. قرآن میگه، میگه همه شما وارد جهنم میشید، یعنی همه شما میاد لب جهنم. خدا کسی رو داخل جهنم نمیبره، این جهنمه که شما رو با خودش میبره. چرا؟ چون اخلاق شما جهنمی بوده، رفتار شما جهنمی بوده. وقتی حرف میزدی آتش میزدی به دلها، شدی از جنس جهنم، از جنس آتش. برای اگه جهنمی نباشی مثل همون شاخه گل یاسی. در زیارت میخونیم اللهم ارزقنا شفاعت الحسین علیه السلام یوم الورود. خدای روز ورود اون شفاعت سید شهدای مسیح، یعنی روزی که میام لبه جهنم. بالاخره ما قاطی داریم، یه اخلاق و رفتار جهنمی داریم، قطعا جهنم ما رو به سمت خودش خواهد کشون. اگر امام حسین بیاد، اگه شفاعت کنه، اگه بساطت کنه، اگه دستگیری کنه، او میتونه ما رو به سمت خودش بکشانه و ما رو از چنگال آتش نجات بده. پس ببین واژه ورود، واژه وارد در کلام اهل بیت، در قرآن کریم یه معنای دیگری پیدا کرد. پس اگر میخوای زبان قرآن رو متوجه بشی، باید بری سراغ بیان قرآن، ادبیات قرآن. اون وقتی که میتونی از این کتاب درسی داشته باشی، نکته‌ای بیاموز، ارتباطی برقرار.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دانشجویان دانشگاه های تهران با برگزاری تجمع و مراسم عزاداری حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ و شهادت جمعی از هموطنان را در این حادثه محکوم کردند. دانشجویان و دانشگاهیان امروز روز شنبه پس از نماز ظهر و عصر در دسته های عزاداری در دانشگاه های تهران، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، از زهرا و صنعتی شریف تهران، جنایت هولناک تروریستی و شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کردند. دانشجویان عزادار همچنین در این مراسم ها با بازماندگان و خانواده های شهدای این حادثه دردناک ابراز همدردی کردند. شرکت کنندگان در این مراسم های عزاداری تاکید کردند بی تردید ملت شریف ایران به ویژه جامعه دانشگاهی با بصیرت انقلابی و با حفظ انسجام ملی از مدافعین امنیت حمایت قاطعی می کنند تا ظالمان، وهابیون و تکفیری ها چشم طمع و این سرزمین اسلامی نداشته باشند. دانشجویان با تسلیت این حادثه غمبار به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم داغدار ایران، به ویژه دانشگاهیان بر هوشیاری و دقت نظر همه اقشار نسبت به اقدامات هنجار شکنانه دشمنان این مرز و بوم تاکید کردند و دوشادوش همه هموطنان غیرتمند مجازات عاملان و حامیان این اقدام بی‌شرمانه را خواستار شدند. گل محمد مختاری تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون وقوع حادثه تروریستی در شاهچراغ شیراز.
دو نکته رو میخوام عرض بکنم. اول از معیار و دیدگاه و آدرس دین و قرآن در ارتباط با ارزش جان انسان و بشر، خداوند متعال در آیین اسلامی میفرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی یک انسانی حتی قید نمیکنه که این انسان مسلمان باشه یا کافر باشه یا هر آیین دیگه ای داشته باشه، یک انسانی را بدون جهت، بدون این که مستحق مرگ و کشتن بوده باشه، به قتل برسانه، مانند اینه که کل بشریت را از بین برده باشه و کشته باشه. و همینطور اگر باعث نجات یک انسان میشه، مثل اینه که کل بشریت را نجات داده باشه. و این اهمیت جایگاه انسان و مقام انسانیت در آیین اسلام و از دیدگاه پروردگار متعال هست. اما تروریست ها و اغتشاشگران و کسانی که دست به اقدام تروریستی و انتحاری میزنن، متاسفانه از آدرس دین و با شعار الله و اکبر و با افتخار مبنی بر این که کار بزرگی را در راستای دین و ارزش‌های دینی انجام داده، این اقدام را مرتکب میشن و کلید بهشت به گردنشان و قاشق بهشت در گردنشان، متاسفانه که اگر هم در این راستا کشته بشن به بهشت میرن. خب در حالی که با اگر به ارزش های اسلامی و آموزه های اسلامی مراجعه کنیم، میبینیم کاملا در مغایرت است. نکته دوم بحث استکبار جهانی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت در نماد اسلامی و به عنوان یک کشور اسلامی قدرتمند که هم ارزش‌های اسلامی در او متبلور هست و هم از اقتدار لازم در همه عرصه‌ها برخوردار است، هم در عرصه‌های مادی و معنوی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و مدیریتی، و هیچگاه در طول این 40 سال پیشانی تواضع در برابر استکبار جهانی فرود نیاورد، این امر سبب شد که استکبار جهانی از دست نظام اسلامی و جمهوری اسلامی عصبانی باشه. بنابراین اونها سعی کردن به هر شکلی و از هر طریقی این نظام را به زانو در بیارن، نتوانستن. جنگ های تحمیلی را تحمیل کردن، موفق نشدن. محاصره اقتصادی را در چندین دهه تحمیل کردن، نتیجه نگرفتن. و آخرین شگرد اونها اینه که میخوان به اصطلاح از همون پلتفرم و از همون نسخه‌ای که در عراق و در افغانستان و در سوریه بهره گرفتن، که از درون و از داخل ملت و جامعه و کشور این نظام را تحت تأثیر قرار بدن و فرو بپاشانن، خواستن از این گزینه ها استفاده کنن. برای بهره گیری از این گزینه، یکی از بهترین موضوع هم بحث اختلاف مذهبی، سعی میکنن که به نحوی با انجام چنین عملیات‌های وحشیانه و کشتارها و قتل‌عام‌های وحشیانه، گاه در مسجد اهل سنت، گاه در مساجد و در تکایا یا در مراکز مذهبی و دینی و عبادی شیعه، سعی می‌کنند به نحوی آتش نفاق و اختلاف را شعله‌ور بکنند که الحمدلله تو دهنی خوردن مردم هوشیار و بیدار ایران با حضورشان، با بیانشان، با بیاناتشان، خب فهماندن که دست استکبار جهانی در کاره و اینها عوامل و مزدور استکبار جهانی هستند که دست به چنین اقدامی زدن و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید.
دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به راهپیمایی عظیم مردم ایران در روز جمعه گفت: این راهپیمایی عظیم نشان داد که دشمنان ایران بار دیگر ناامید خواهند شد. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، شامگاه شنبه در سخنانی با بررسی آخرین تحولات این کشور و رخدادهای منطقه پرداخت. دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به راهپیمایی عظیم مردم ایران در روز جمعه و همچنین تشییع شهدای حادثه تروریستی شیراز گفت: این راهپیمایی پیام محکمی از سوی ملت مجاهد و صبور برای همه توطئه کنندگان است، مبنی بر این که شما بر روی سراب و توهم حساب باز کرده اید. نصرالله تأکید کرد حضور گسترده مردمی و مواضع قاطعی که اتخاذ شد سرآغاز پاسخ قاطع به کسانی است که در این فتنه و توطئه نقش داشتند. دبیرکل حزب الله در ادامه توافق بر سر تعیین مرزها با رژیم صهیونیستی را اتفاق تاریخی توصیف کرد. نصرالله با اشاره به موضوع اختلاف مرزی دریایی گفت: این مرزها توسط انگلیس و فرانسه در اوایل قرن 20 بدون اراده لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها تعیین شد. سید حسن نصرالله گفت دولت لبنان با نظارت پارلمان خط 23 را به عنوان مرز تعیین کرد و ما به عنوان مقاومت در این مذاکرات با دلایل زیادی دخالت نکردیم و به هر آنچه که دولت لبنان به رسمیت بشناسد پایبند خواهیم بود. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد مقاومت خواهان امنیت لبنان است و شفاف به وظایف خود عمل می کند، اما وقتی که منافع ملی به خطر می افتد و قواعد درگیری تغییر می کند، حتی در صورت رسیدن امور به جنگ در عمل به وظایف خود تردید نمی کند. مقامات حکومت موقت طالبان با نمایندگان آمریکایی در دوحه دیدار نخواهند کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش می دهد.
حکومت موقت طالبان دیدار هیئت این حکومت با مقامات آمریکایی در دوحه را رد نمود، آن را تبلیغات بی‌بنیاد می‌خواند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان می‌گوید که امارت اسلامی افغانستان آن دست از افواد را رد می‌کند که گویا در این نزدیکی‌ها هیئت این حکومت بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان استخبارات CIA آمریکا در دوحه پیرامون یک دست از مسائل و موضوعات دیدار و ملاقات داشته است. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان:
در افغانستان اسلامی امارت حق افواحات ردوی چی گواکی پنجدی راتلون که که بعد افغانستان اسلامی امارت در ریاست الوزراء اقتصادی مرسال الحاج برادر خان پر مشتری در امریکا متحده ایالاتونو در ملی امنیت سلاکا جک سیلوان او در CIA مرسال دیوید کوهن سر پا دوحا که پر جین موضوعات لیده کاته ولری. در افغانستان اسلامی امارت در بحرنه چارو وزارت در راپورون اپوهات بولی اشخاص تسپارشتنه کوی چی ده دول خپل سر و بیبنسط و او ناسم و راپورون تا دی اعتبار نور کوی او لست دی تشویشونه نپیدا کوی او رسنه هم باید خپل اصول و تجمنتی ثابت کری او بیسنه ده راپورون اخبار نکری.
همچنان تکل از رسانه ها می خواهد که از پخش تبلیغات و گزارش های نادرست خودداری نموده باعث تشویش و نگرانی مردم افغانستان نشوند. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان همچنان از مردم نیز خواسته که این دست از تبلیغات نادرست و عاری از حقیقت را اعتبار ندهند و امارت اسلامی آن را تبلیغات واهی و نادرست خوانده اینکه دیدار با مقامات آمریکایی صورت گرفته باشد را رد میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در رابطه با اظهارات رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا پیرامون فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تهدید آنها برای کشورهای منطقه و جهان، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با فائق هشام، تحلیلگر مسائل سیاسی.
تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان به پیمانه‌ای نیست که این مقام‌ها آن را عنوان می‌کنند. این فعالیت‌ها منحصر بر اماکن خاص مذهبی است که هر از گاهی چنین حملات اتفاق می‌افته و جان تعدادی از هموطنان ما را می‌گیرد. اتحادیه اروپا و واشنگتن فشارهایی را که بر امارات اسلامی وارد می‌کنند، چنین فشارها می‌تواند برای گسترش دامنه فعالیت‌های تروریستی در افغانستان مؤثر واقع شود. تحلیل‌هایی هم وجود دارد که فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان ریشه در تلاش‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دارد. علی‌رغم این، می‌تواند چنین فعالیت‌ها افغانستان را به قعر یک جنگ داخلی تمام‌عیار فرو ببرد. علی‌رغم آن، این چنین فعالیت‌ها می تواند به سوریه ساختن افغانستان کمک کند.
به نظر شما حکومت موقت طالبان چه کار را باید انجام بده تا جلو این دست از تبلیغاتی که شما هم به او اشاره کردین علیه حکومت صورت میگره جلوش گرفته شود و کاهش پیدا بکنه؟
در قبال این امارت اسلامی چه کارهای انجام بدهد تا نگرانی های غرب و کشورهای همسایه و منطقه برطرف گردد؟ بس خیلی طولانی ضرورت دارد، اما در یک مورد میتونم به این مسئله اشاره کرد که امارت اسلامی باید پروسه اعتماد سازی را راه بیاندازد و از طریق این پروسه هر فعالیت ضد تروریستی را که نیروهای کشفی و اطلاعاتی امارت اسلامی انجام میدهند، شواهد، اسناد و مدارک این فعالیت های ضد تروریستی را در اختیار رسانه ها قرار بدهند و از طریق یک دیپلماسی رسانه‌ای بتوانند اعتماد و اطمینان غرب را نسبت به کاهش فعالیت های تروریستی در افغانستان به دست آورند.
آقای شام، یکی از مسائلی که مطرح میشه و گاه گاه پاکستانی ها هم او را یدک میکشن، مسئله فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان است. چرا پاکستانی ها چنین تبلیغات را به نظر شما را انداختن علیه حکومت موقت طالبان و یا خاک افغانستان؟
ما شاهد این مسئله هم بودیم که پاکستانی ها برای دریافت قرضه است که از بانک های جهانی بهانه هایی را تراشیدن که گویا فعالیت گروه های تروریستی از جمله فعالیت مسعود از هر طرف افغانستان چشمگیر است و از ناحیه افغانستان و از طرف مرز افغانستان به طرف پاکستان بالای نیروهای پاکستانی گلوله باری صورت میگیرد. این چنین اظهارات برای پاکستان یک موفقیتی را نصیب کرد تا آنها توانستند قسمتی از قرضهایشان را به دست بیارند از بانک های جهانی.
تشکر میکنم جناب آقای هشام، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. ممنون شما.
وقت شما خوش. خدا نگهدار، در پناه خداوند متعال باشید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و امیدواریم با ما همراهی بکنید با موضوعی که امروز روی دست گرفتیم، اهمیت سلامتی و بهداشت، که امیدواریم بشنوید و همراهی کنید. برخورداری از بهداشت، دوستای عزیز، بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. جستجو در آیات قرآن شریف و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت این دین الهی را به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد. می توان گفت که هیچ دین و مکتبی مانند اسلام عزیز در مورد مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده. اسلام غالب مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان کرده. مثلا خوردن چیزهایی از قبیل خون، گوشت مردار، گوشت حیوانات حرام گوشت، خاک، شراب و سایر مسکراتی که عقل را از بین میبرد و سلامتی انسان را به خطر میاندازه حرام است. و سوی دیگر تعالیم اسلام بسیاری از مسائل بهداشتی را که نقش مهمی در سلامتی انسان دارند تحت عنوان واجب یا مستحب بیان کرده. و عنوان مثال از شرایط نماز، طهارت بدن و لباس می باشد و وضو از واجبات و مقدمات نماز شمرده شده. دقت در احکام اسلام این حقیقت را روشن می کند که این احکام هر کدام حکمتی دارند که برای همه روشن نیست. تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که در فلسفه احکام اسلامی مصالح و مفاسد و سود و زیان چه مربوط به جسم و چه مربوط به روح نسبت به فرد و جامعه در نظر گرفته شده. هرچه به سود جسم و روح فرد و سلامت جامعه باشه حلال و هرچه به زیان آنها باشد حرام است. دوستای عزیز، خداوند مهربان در سوره اعراف آیه 32 به صراحت و روشنی بیان میکنه که حرام شمردن مواهب پاکیزه سالم و سازگار با طبع انسان افترا به خداوند است. پس آن چیزی که حرام شمرده بیگمان ناسازگار و پلید است. اگر کسی حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال شمارد، در حقیقت پیرو وسوسه های شیطانی شده. از نظر قرآن شریف بهره‌مند ساختن انسان از مواهب پاکیزه و متناسب با طبعش جلوه از تکریم بشر هست و بروز که به سبب بهرمندیش از چنین مواهبی شکرگزار درگاه خداوند باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
ما مسلمان ها برای اینکه از یک زندگی مؤمنانه برخوردار باشیم، باید سبک زندگی خودمون رو بر مبنای اون چیزی که مطلوب دین عزیز اسلام هست ترسیم بکنیم. آموزه هایی که در کمال تناسب با ویژگی های فطری ما دستور داده شده و به ما کمک میکنه تا با تمسک به اونها به کمال برسیم. توجه به بهداشت فردی و تلاش برای برخورداری از نظافت از جمله شاخصه های مهمی هست که هم برای سلامتی و هم برای داشتن یک زیست سالم اهمیت داره. دین اسلام با توجه به این موضوع مهم توصیه های فراوانی رو در این باب به پیروان خودش داده، از جمله این که اون روایت معروفی که همه ما اون رو بلد هستیم و از کودکی این روایت رو یاد گرفتیم که پیامبر اکرم می‌فرمایند النظافت من الایمان، پاکیزگی از ایمان است. این روایت یک بخش دیگری هم داره که در ادامه پیامبر می‌فرمایند و الایمان مع صاحبه فی الجنه، و ایمان به همراه صاحبش در بهشت خواهد بود. توجه به نظافت شخصی، توجه به بهداشت دهان و دندان، توجه به بهداشت مو و ناخن، توجه به خورد و خوراک و تغذیه سالم، برخورداری از تناسب اندام، همه و همه از جمله مباحث پرتکراری هستند که در آموزه‌های دینی ما وجود داره و این نشان از اهمیت این موضوع در آموزه‌های دینی ما هست. ما برای اینکه یک زندگی سالم داشته باشیم، باید این راز مهم رو که توجه به بهداشت و سلامتی هست رو مورد دقت و توجه قرار بدیم.
دوستای عزیز، از بهداشت صحبت می کردیم و به این مطلب هم اشاره کنیم که رعایت اصول بهداشت از چنان ضرورتی برخوردار هست که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه آن را از نشانه های ایمان برشمارده و می توان گفت که رعایت طهارت و نظافت در زمره عبادات محسوب می شود، زیرا در اسلام هر عملی که به نیت ادای وظایف الهی و خدمت به جامعه اسلامی صورت گیرد عبادت است. برخوردار بودن از جسم و جان سالم یکی از عوامل آرامش در زندگی و مسیر بندگی خود است. انسان که آفریده خدا و خلیفه و امانتدار اوست در توفیق بندگی خدا و بدن سالم نیاز دارد. بهره‌مندی همه جانبه از سلامتی اساس فعالیت‌های انسان در زندگی مادی و معنوی است که در زبان پیامبر گرامی از آن به نعمت پنهان و ناشناخته یاد شده. از این رو آموزه‌های اسلام حفظ تندرستی و حفظ جان را لازم و واجب شمردن و روان نمی‌دارند که انسان حتی هنگام سخت‌ترین مصیبت و اندوه به عمد و جسم و جان خود آسیب بزند. در برخی روایات بدن و اعضای آن از امانت‌های الهی به شمار آمده و خداوند متعال رعایت امانت‌ها را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان و نمازگزاران واقعی یاد کرده. همچنان رسول خدا صلوات الله علیه می‌فرماید: گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هر کس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند که خالق آب و آفتاب است، خداوندی که در نهاد همه ما گل مهربانی نشانده. شنوندگان گرامی سلام بر شما.
کشدم به کوی تو با بهار روی تو، بنده مهر و موی تو، سرخوشم از سبوی تو، عشق همیشه با منی، جان هار در تنی، با من بی تو گم بگو من تو شدم یا تو من. موسیقی بفکنم خیش به خاک پای تو، نیست شوم که نو کنن باز مرا هوای تو. بی تو هر آن چه زیستم فاش نشد که کیستم، نام و نشان من توی ای همه هست و نیستم. میکشی یا نمیکشم دست آرزوی دل، میروم و نرفتی از شاه نشین کوی دل. عشق همیشه با منی، جان همار در تنی، با من بی تو گم بگو من تو شدم یا تو منی.
دوستان، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:36 دقیقه و 51 ثانیه خواهد بود. وارد داروخانه شدم و منتظر بودم تا نسخم را تحویل دهند. فردی وارد شد و با لهجه ساده و روستایی پرسید: کرم ضد سیمان دارین؟ فروشنده با لحنی تمسخرآمیز پرسید: کرم ضد سیمان؟ بله که داریم. کرم ضد تیراهن و آجر هم داریم. حالا اصلیش میخوای یا نه؟ اما گفته باشم اصلیش گران است. مرد نگاهش را به دستانش دوخت و آنها را رو به صورت فروشنده گرفت و گفت: از وقتی کارگر ساختمان شدم دستایم زبر شده، نمیتونم که صورت دخترم ناز کنم. اگه اصلیش بهتره اصلیش بده. متصدی داروخانه لبخند روی لبانش یخ زد. چه حقیر و کوچک است آن کسی که به خودش مغرور است، چرا که نمیدانه بعد از بازی شطرنج شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار میگیرند. جایگاه شاه و گدا، دارا و ندار قبر است. تقواست که سرنوشت ساز است. برای رسیدن به کبریا باید نه کبر داشت نه ریا. در برنامه امروز قرار بندگی با کارشناس، محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی تفسیر نهج البلاغه را مرور میکنیم.
به نام خداوند روزیده رهنمای. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی سلام. خب انسان ها بنابه فراخور حال و زندگی خودشون بضاعتی دارن، مال و اندوختهی دارن، سرمایهی دارند، از این نعمت استفاده می کنن و در این عالم خب طبیعتا انسان ها سعی می کنن که از نعمات دنیوی برخوردار بشن و بهره لازم رو ببرند. مال و ثروت مهمترین وسیله برای زندگی مادی است که انسان می تونه با کمک اونها تمام خواسته های ضروری و رفاهی خودش رو تأمین کنه. خب اگه مال و ثروت نباشه ما نمیتونیم به خواسته های دنیوی بپردازیم، به این زرق و برق دنیا برسیم و از اونها بهره‌مند بشیم. مهمترین وسیله بهره‌مندی از این سرمایه دنیایی ثروتی است که ما در اختیار داریم. کسانی که از این ثروت برخوردار نیستند یا کم برخوردار هستند طبیعتاً از این نعمت دنیا کمتر برخوردار میشن و این طبیعی است. اما یه نکته‌ای هست و اون این که این ثروت هم حد و حصری داره، اندازه‌ای داره. بعضی ها فکر میکنن که این ثروت و این اندوخته تا قیام قیامت خواهد بود، هر چقدر استفاده کنن تمامی نداره. نه، اینطور نیست. ما در طول تاریخ دیدیم چه پادشاهانی که چه ثروتهایی داشتن همه از بین رفت، چه فرزندانی که از ارثیه هنگفت پدری برخوردار بودن اما بی محابا استفاده کردند، به لاابالیگری پرداختن، اسراف کردن، همه از بین رفت. پس خود ثروت درست خوبه، اما ثروت واقعی نگهداری اونه. حضرت در حکمت 475 یک نکته‌ای در خصوص مال و ثروت دارن، فرماید: القناعت مال لا ينفد. قناعت مالی است که نابود نمی شود. تنها مالی که از بین نمیره و تا لحظه مرگ همراه انسان هست اون مال قناعته. ما به اندازه که میخوایم استفاده کنیم، زیاد روی نکنیم. البته قناعت به معنای خست نیست، به معنی دست بسته بودن نیست که انسان دستشو ببنده و استفاده نکنه، نه، از مال استفاده کنیم، بهره ببریم، اما قناعت هم کنیم، زیاده روی نکنیم، اسراف نکنیم، افراط نکنیم. این معنی قناعته. بعضیا فکر میکنن افراد قانع کسانی هستن که از نعمت دنیا بهره ای نمیبرن، نه، افراد قانع اتفاقا لذت میبرند، استفاده میکنن، اما به اندازه نیازشون. حضرت میفرماید قناعت مالی است که نابود نمیشود، اما انسان هایی که حریصن هر چقدر میخوان باز هم بیشترش رو میخوان، در خوردن، پوشیدن، گشتن محدودیتی ندارن. اینها به هیچ وجه سیراب نخواهند شد یا به عبارت سیرمونی ندارن. این نکته ظریف رو یکی از شعرا فرمودن که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. از خدا میخوایم که پروردگارا امروز از شکر تو سرمستم و شایسته است که از تو آرزوهای بزرگ را بخواهم و به کوچک‌ها بسنده نکنم، چرا که تو بی حد و حصری خدای خوبم، داده و نداده ات را شاکرم، چرا که ایمان دارم که در نداده ات هم خیلی بزرگ نهفته است. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر به افق کابل. گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات نهم تا آخر سوره مبارکه جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا الصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا كثيرا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خدایا پناه آموز اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا خدا پناه آموز
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم.
خدایا از تو به خاطر دانش و آگاهی که در وجود من نهادی سپاسگزارم و من فرصت می‌دهی مطالعه کنم. ممنونم از تو به خاطر این قابلیت و توانایی. ممنونم که به من وسعت بال و پر می‌دهی. خدای مهربانم، تو را شکر.
Yeah. الرحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوت منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلتي عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك وبصير صلوات الله عليهم. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي.